ایدبان این گونه نوشته بود:
کار خدا یعنی دقیقاً از جایی بخورند که تحریممون کردن.
کاربری به نام یک فریم از خدا هم این موضوع رو تلافی برای تحریم‌های یمن دونسته و نوشته:
بایدن خرید نفت از روسیه رو ممنوع اعلام کرد. وقتش یمن به تلافی این همه تحریم با پهپادها یه سلامی هم به آرامکو بکنه.
کاربری هم به نام با اعتماد به نفس باش این موضوع رو فرصت خوبی برای ایران دیده و اینطور تحلیل کرده:
حالا که نفت رسید به 130 دلار، وقتش ایران تنگه هرمز رو ببنده و عوارض تردد بگیره و نذاره کشتی‌ها نفت ببرن. هم قیمت نفت میشه 300 دلار، هم آمریکا و اروپا به کود خوردن میافتن. در ضمن ایران شرط کنه پول نفت رو پیش پیش نقد میگیره. هشتگ قدرت.
و حاج محمود از فرصتی که برای یمنی‌ها پیش میاد و حرف‌های بایدن رئیس جمهور آمریکا که گفته گران شدن نفت در آمریکا هزینه کردن برای آزادی ماست هم اینطور نوشته:
با تحریم نفت و گاز روسیه سرنوشت بازی شطرنج دنیا در دستان یمنی هاست. اگر چرخه تولید نفت آرامکو مشکل پیدا کند، آمریکا به بازندگی تاریخی این نبرد تبدیل می شود. حالا متوجه می شیم بازار انرژی دنیا در نقطه انفجار می باشد.
رسانه های خارجی میگن حالا با تحریم روسیه نفت ایران گزینه روی میز آمریکاست که آزادش کنند. یه بار نفت، یه بار هسته‌ای، یه بار واکسن و البته همیشه گزینه‌هایی بوده که امریکا باهاش بازی کرده و این بازی دودش تو چشم خودشون رفته و باید بگیم که پیچ تحریم‌ها حسابی هرس شده.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خب بخش مجازیست رو هم شنیدیم. ممنونم از تهیه کنندگان این بخش، آقای دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل سیاسی، مهمان دیگر حاضر در استودیو هستند. آقای مدبر به شما خوش آمد میگم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون، هموطنان عزیزم. تبریک عرض میکنم اعیاد بزرگ شعبانیه رو خدمت شما هموطنان محترم، مهمان معظم برنامه.
ممنونم آقای دکتر. جنابالی کارشناس ارشد مسائل روسیه هستید، بنابراین خیلی دقیق حتما مسائل رو دنبال کردید. به نظر شما ریشه جنگ 14 روزه‌ای که حالا البته نمیدونیم چقدر هم طول بکشه چه هست؟ یک تحلیل دقیق از اون چه که شما فکر میکنید.
خب آنچه که امروز ما در شرق اروپا و در اوکراین میبینیم یک جنگ هایبرید ترکیبی است که جریان غربی خصوصا در حوزه رسانه‌ای داره اون رو به سمت مدیریت افکار عمومی برای تغییر واقعیتی که در حال رخ دادن در اوکراین نه طی چند هفته گذشته، خصوصا طی 8 سال گذشته بعد از 2014 که آمریکایی ها کودتای همراه با انقلاب انجام دادن. این کلید واژه مهمی است که ما معتقدیم که 2014 علیه یانوکوویچ که محبوبیت بیش از 60% داشت، یک انقلاب رنگی کودتایی صورت گرفت. چرا؟ چون یانوکوویچ معتقد به این نبود که اوکراین بازیچه غربی ها بشه، عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بشه، عضو اتحادیه اروپا بشه. یانوکوویچ پیگیر عضویت اوکراین در اتحادیه اقتصادی اروپا، اقتصادی اوراسیا بود. بله. رویکرد نزدیکی با کرملین داشت. زیرساخت‌های اوکراین در همان دوره‌ای که یانوکوویچ بود توسط حمایت کرملین راه اندازی شد. میدونید که منطقه اروپای شرقی خصوصا بلاروس و اوکراین حمایت‌های بسیار ویژه‌ای رو از کرملین گرفتن، چون خط حائل ارتباط نزدیک سازمان پیمان آتلانتیک شمالی هست. خب یانوکوویچ رو سرنگون کردن،
به همین بهانه شورش کردن علیه،
شورش جمعیت 30%. این نکته نکته بسیار مهمیه، چون یانوکوویچ انتخابات آرای بالایی رو آورده بود. خب فضا به سمتی رفت که قدرت‌هایی که بعد از یانوکوویچ به حال اوکراین رو به دست آوردن، اوکراین رو بازیچه سیاست‌های غلط آمریکا کردن. از همه مهم‌تر بگید، من نکته مهم بگم، شرق اروپا اسلاوه، ریشه روسی داره، اینا ترکیبی با هم هستن. یک اوکراینی پیدا نمی‌کنید که یک خانواده‌ای در روسیه نداشته باشه. علاوه بر اینکه در دونباس بزرگ بیش از 90% ترکیب جمعیت روس هستن، ما 40% اوکراینی ها هم روس هستن.
بله، منظورتون شرق اوکراین هست.
بله، علاوه بر دونباس که یکی از استانهای روسیه اوکراین هست که دونباس بزرگ میشه، وراتر از این محدودهی هست که هست که البته خب بالاخره دو جمهوری دانیتسک و لوگانسک، این که میگم تلفظ درستش هست که من تلفظ روسیش هست، اون به اون مرزهای سابقشون رسیدن.
بیشتر توی
بله، چون برگردون شده بله. به زبان فارسی برگردونش شده دونیتسک، اما ما مثلا
دونیتسک و لوهانسک
ما در زبان روسی ه نداریم، بله. گ داریم. خب برای همین میگم اینا برگردون از ما مناب متاسفانه در
این دو استان گفته میشه دونباس
یا دو جمهوری داخل دونباس، داخل این محدوده این دو جمهوری در دونباس هستن که دونباس بزرگ
یه مرزی در شرق اوکراین واقعه،
در شرق اوکراین هم حائل با روستوف، با روستوف فدراسیون روسیه. ما منابع در اغلب منابعی که در حوزه روسیه استفاده میشه، افراد از منابع غربی چون استفاده میکنن، همون ترجمه هایی هم که غرب انجام میده یا همون تحلیل هایی که انجام میده، این مسئله وجود میاره که حتی تحلیل ها هم به این سمت میره. اینا خب همین میشه که گاه هم ما تحلیل هایی که در داخل در حوزه روسیه صورت میگیره خیلی شبیه با تحلیل هایی که غربی ها دارن انجام میدن و این خطای استراتژیک به وجود میاد در تصمیم گیری ها، در حالی که فضا کاملا متفاوته. حالا
شما هر دو رو میتونید مقایسه کنید خیلی کوتاه؟
خب به اون خواهم رسید، بله. چون اصلا فضا رو میخوام ادامه بدم. خب قدرت هایی که به دست آوردن قدرت رو تا این 8 سال، سیاست شدید روس حراسی رو به کار گرفتن. خب میدونید ما زبان اوکراینی و زبان روسی ریشه دوباره روسی دارن، نزدیکن به هم، اما خب تو بحث برخی تلفظات و برخی بحث گویش ها و جملات متفاوتن. آمدن زبان روسی رو در این 8 سال در این دولت هایی که حاصل کودتا و انقلاب رنگی بودن ممنوع کردن، روس ستیزی و روس فراسی رو به شدت تقویت کردن. بخش روسنشین اوکراین که ریشه روسی داشتن زیر ساخت ها رو در اختیار اونجا قرار دادن، بیمارستان نمی ساختن، یعنی تو این منطقه این دولت ها بیمارستان خیلی محدود بود. خب این باعث شد که این روس تبارهای قیامی بکنند و یک انقلابی بکنند و جنگی بکنند که اون جنگ معروف شد و به حال این منطقه از هم جدا شد و رسید به اون توافق مینسک که دولت اوکراین تعهد داد که با ضمانت فرانسه و آلمان و امضای روسیه، بلاروس و اوکراین تعهد داد که آتش بس حائل 10 کیلومتری، عدم استفاده از توپهای بالای 122 میلیمتری، عدم تحریکات روس حراسی و کشتار اون مردم. اما طی 8 سال 14,000 نفر به صورت رسمی روس تبار توسط دولت اوکراین کشته شدند.
به در صورت شرق اوکراین،
در منطقه دونباس، بله. به صورت خمپاره پراکنی هایی که اوکراین انجام میداده، عملیات های ربایشی که انجام میداده، اقدامات تحریک آمیزی که انجام میداده، اینها همه اقداماتی بود که مغایر با توافق مینسک بود که این تحریکات که آقای پوتین اشاره میکنه نسل کشی همینه. 14,000 جسد شناسایی شده، بقیهش هنوز به اون وقتیه که به حال مسیر بره به اون مسیر بعدی. نکته بعدی اینه که دولت زلنسکی در دوره جدید خودش که سر کار اومد به هیچ وجه به توافق مینسک عمل نکرد و تحریک و افزایش داد. طی سال 2021 بیش از 10 مانور با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در این منطقه شرقی برگزار کرد. یه نکته جالب بگم، تیر ماه 99 بود حدوداً که انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس برگزار شد و آقای الکساندر لوکاشنکو که رأی آوردن، شورش همین انقلاب داشت فضا وجود اومد که لوکاشنکو هم سرنگون کنن، تیخانوفسکایا که خانومی بود رقیبش بود رو جایگزین لوکاشنکو کنن که اول از بلاروس رو تصرف کرده باشن، انقلاب رنگی باشه، بلاروس هم سقوط بکنه، قدرت نزدیک کرملین نباشه، این زیرم که اوکراین که دست زلنسکیه، بله. که خب با اون حمایتایی که وجود اومد و فضا شد، اون اصلا جمع شد اون شورشای بود.
دکتر یعنی اینکه شما به نوعی دخالت غربی ها رو لحظه به لحظه و در تمام
دخالت شدید برنامه ریزی، ببینید اینا حتی بلاروس رو هم میخواستن به دست بیارن که نتونستن انجام بدن. در اوکراین من یه نکته مهم بگم، ببینید تمام کسانی که 2014 به بعد در اوکراین قدرت گرفتن مهره بازیچه آمریکا شدن، یعنی اونها رو رها کرد. شما سرنوشت پروشنکو رو ببینید و کسانی اومدن قدرت رو به دست آوردن که اصلا سیاسی نبودن. پروشنکو شیرینی فروش بود، یک کارخونه شکلات سازی داره که خیلی هم چیز نبود، زمانی که رئیس جمهور شد این شکلات سازیش خیلی گسترده شد، یعنی قبلش مثلا در سطح دو تا محله مثلا شکلات توزیع میکرد. این خیلی مهمه. زلنسکی کی بود؟ زلنسکی کسی بود که بازیگر دسته چندم فیلم‌های طنز و کمدی و نمایشنامه اینها رو قدرت داد بهشون. بعد همین پروشنکو که اینقدر برای آمریکایی‌ها تلاش کرد، یعنی یک دوره‌ایش کردن. چرا؟ چون تو لحظات آخر پروشنکو به این نتیجه رسید که من تنشمو با روس‌ها زیاد کنم منفعتی نداره. ممکن بود یه احتمال 5%ی ها، احتمال 10% نبود، احتمال 5% کاخ سفید داد که ممکنه پروشنکو تمایل پیدا کنه به روسیه، سرنگون شد. یعنی در رقابت، در یه رقابت عجیبی هم پروشنکو سقوط کرد، یعنی که زلنسکی اصلا با یک فضای خیلی رقابت خیلی عجیب غریبی رئیس جمهور شد. این نکته مهمی. حالا یه مواردی شاید لازم نمیشه من خدمت هموطنان بگم. اوکراین، آنچه که دارید میبینید در رسانه ها و برخی رسانه های غربگرا دارن تبلیغ میکنن دربارش، این نیست. یعنی شرایط اوکراین از نظر هویتی طی 8 سال به شدت فرو پاشید، کسانی قدرت رو به دست گرفتن. من یه نکته بگم حالا پس لازمه، در رقابت انتخاباتی که بین پروشنکو و زلنسکی بود، این دوتا سر تست اعتیاد مشکل داشتن. یعنی اینکه چون پروشنکو متهم به مصرف مواد افیونی مثلا حالا خاص مخدر خاص خودشه، زلنسکی متهم به کوکائین و اینهاست، این دوتا سر اینکه تست اعتیاد بدن مشکل داشتن. یعنی که تا من یادم تا 2 ماه دعوا این بود که کدوم آزمایشگاه. ببینید این افراد رو غرب بر قدرت گذاشته. این نکته خیلی مهمه که کاملا بازیچه دست غربی ها باشن که هر سیاستی خواستن اینها اعمال کنن. به هر حال
آقای دکتر مدبر، آقای ثروتی نظرشون این بود که در واقع ناتو به نوعی یک ابزاری است، امروز در دست امریکایی ها نفوذ زیادی هم دارن،
100% کاملا
درست، و اصولا تلاش میکنن که نزدیک بشن به روسیه و پایگاه های متعددی رو دارن و نیاز هم دارن. آیا شما فکر میکنید که این اتفاق در مورد اوکراین هم قرار بود بیفته؟
اصلا یک، ببینید اوکراین یک، گفتم یک مدل چند ترکیب چند بعدی است. یک بعد مهمش هم همین گسترش ناتو است، ناتو رو به مرزهای روسیه برخلاف تعهدی که در روزهای آخر پایان اتحاد جماهیر شوروی آمریکایی‌ها جمله‌شون این بوده، گفت به روس‌ها قول داده بودن یک وجب ناتو رو افزایش نمیدیم. ناتو الان 71 سال تشکیلشه، 12 16 20 29 30 تعداد اعضاشو دارن میگم، اینجوری تصاعدی رفت بالا، در حالی که قرار بود تا 12 به 16 بماند، افزایش پیدا نکنه. اینجاست میگن آمریکا یا بعد عهدن زیر قولشون میزنن. امروزی که روسیه ایستاد برای جلوگیری از گسترش ناتو به شرق، این منافع ملی تمام کشورهای شرقی رو شامل میشه، چون ناتو صرفا نمیخواهد به مرزهای روسیه نزدیک شود، ناتو به مرزهای تمام کشورهای مستقلی که در مقابل یک جانب جرایی آمریکا یا ایستادند میخواهد نزدیک شود. ناتو میخواهد بیاید در آذربایجان در مرز ما پایگاه ایجاد بکند، مثل رژیم صهیونیستی. این موضوع بسیار موضوع مهمی است. اگر پوتین در شرایط فعلی ورود پیدا نمی کرد برای جلوگیری از گسترش ناتو به مرزهاش، هر لحظه امکان عضویت اوکراین بود، با وجود اینکه اوغلای در داخل ناتو مخالف این موضوع بودن که بایدن این طرح داد، گفت اوکراین بشود عملا عضو ناتو. یه واژه عملا اولش اضافه کرده بودن، گفته بودن که عضو ناتو میشه، اما نه عضو ناظر هم نمیخواستن بگن، چون ما در ناتو چیزی به اسم ناظر و اینا نداریم، عضو ناتو میشه. اما برای اینکه حساسیت اون نوبل گفت من کلمه عملا میذارم، پیوند این کلمه عملا این میشه که اگه جنگ شد مثلا ازش حمایت نکنم. پس ببینید یه ترکیب سیاسی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی، 8 سال تحریکات کاخ سفید در منطقه اوکراین بوده که امروز به اینجا رسیده که حتی خود آمریکایی ها نمیخوان این آتش فتنه رو تمام کنن. آمریکا و انگلیس، نه فرانسه و آلمان، چون اروپای مرکزی میداند ادامه این بحران قطعا به ضرر اونها تمام خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما به ابعاد دیگر این موضوع هم خواهیم پرداخت. خانم عبدالبند،
من یه تشکر بکنم از مردم عزیزمون که پیامک زدن برای ما. من یه بار دیگه پیامک رو بخونم. ریشه اصلی بحران‌های اوکراین چیست؟ گزینه 1، وابستگی اوکراین به وعده‌های اروپا و آمریکا. گزینه 2، عبرت نگرفتن اوکراینی‌ها از اعتماد افغانستان، عراق، لیبی به آمریکا و اروپا. گزینه 3، بی‌توجهی دولت زلنسکی به توافق مینسک. گزینه 4 هم همه موارد. آقای دکتر قربانی اگه اجازه بدین من چند تا رو بخونم.
بله،
آقای یه دوستی پرسیدن 913-2089 گفتن روسیه اگر احساس ناامنی میکنه از ورود ناتو، خب نروژ هم عضو ناتو نیست اما همسایه روسیه هم هست، پس چرا اونها بهش حمله نکردن؟ حالا این یه بحثیه که دوست بزرگوارمون گفتن. دوست بزرگوار دیگه گفتن که آقای پوتین اگر نگران گسترش ناتو هست چرا این رو با گفتمان حل نکرده؟ 919-48-53-25. دوست بزرگوار دیگه گفتن که آیا به جز جنگ گزینه دیگه ای نبود که بشه اوکراین رو نجات داد و وارد جنگ پرهزینه ای نشد که هم روسیه آسیب نبینه هم خود اوکراین؟ 912-46-44. و دوستان دیگه هم که اسامیشون رو بردن و گفتن که برای ما پیمک فرستادن و خیلی ازشون ممنونیم، مثل آقای ابراهیم کریمی که از اصفهان پیام دادن گزینه 4 رو گفتن. و دوست بزرگوار دیگه هم گفتن کلن اوکراینی ها به نزدیک شدن به غرب و عدم تحمل سوریه در طی سالهای اخیر عادت داشتن و اون رو به رسمیت نشناختن و همین یکی از بحرانهای اوکراین. 919-06-41. حالا گزینه های دیگه ایرم اگر فرصت شد من میخونم.
اگه موافق باشید سوال پاسخ سوال رو از آقای دکتر ثروتی بپرسیم، آیا با مذاکره میشد این مشکل رو حل کرد یا خیر؟ و اصولا روسیه چقدر تلاش کرد برای این مسئله؟
استنباط من این هستش که با مقدماتی که گفتم، با توجه به تعارضات و نقاط تعارضی که بین به اصطلاح آمریکا و ناتو از یک طرف و بلوک شرق از طرف دیگه بود، انقدر این تعمیق شده بود این به اصطلاح تعارضات که دیگه با مذاکرات نمیشد قضیه رو حل بکنی، کما اینکه چندین مذاکره در طول این دو دهه و یا پس از به اصطلاح اضمحلال شوروی سابق انجام شده بود، ولی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ناتو و آمریکا پیوسته قلمرو نفوذشون رو بیشتر و بیشتر کردن و حوزه سی آی اس رو جزء فضایی میدونستن که باید اونجا رو در مراحل بعد
مذاکراتی انجام شد ولی قفاقه نکرد.
ببین گفتم دکتر جورج کنن این هستش که تا آخرین سنگر باید شوروی سابق رو دچار اضمحلال بکنیم، دچار فروپاشی بکنیم. و خب اوکراین یک کشور یا یک جمهوری که حالا کشور مستقل هستش از جمهوریایی بود که بسیار صنعتی بود، بسیار به لحاظ کشاورزی غنی بود و یک قطب هسته‌ای هم به حساب میاد، یعنی یک مؤلفه‌های یا یه ویژگی‌های خاصی داشت اوکراین که در واقع اونها نشونش کرده بودن. این که می‌بینید چند بار انقلاب مخملین و نارنجی و به
اصلا از همین جا شروع شد،
بله، نشون میده که در حوزه منافع حیاتی فدراسیون روسیه قصد و اولویت یکی از اولویتاشون این بود که در واقع اوکراین رو ضمیمه بکنن، اما بدعهدی هم کردن، یعنی در واقع اوکراین رو نه تنها به اصطلاح جزء ناتو قلمداد نکردن، تعهدات رو اینها بهشون داده بودن اون تعهدات رو هم اجرایی نکردن. یه ضرب المثلی هستش میگه بله، در واقع میشود گفت که اوکراین وجه المصالحه بین شرق و غرب قرار گرفت، به تعبیری ضرب المثلی هست میگه که تو جنگ بین فیلها تو جنگل این خرگوش ها هستن که له میشن. الان اوکراین یه حالت اینطوری پیدا کرده دیگه، نه میتونه زیاد روی ناتو حساب بکنه، حالا میگن سلاح بهش خواهد رسید، هواپیما خواهند داد، امکانات بهش خواهد شد، بودجه براش تخصیص خواهند داد، روسا فشار بیارن چند روز دیگه کیف رو هم کامل شاید حالا با مشکلات و مثلا موانع مختلف بالاخره اونجا رو اشغال میکنن و این جنگ روسا از آن دارن که فرسایشی نباید بشه. بنابراین اوکراین نمیتواند در بلند مدت مقاومت بکنه و کمک های غرب هم
بله خیلی ممنون
مشکلشون نمیتونه حل.
آقای مدبر، از همین انتهای پاسخ آقای دکتر ثروتی از شما بپرسم، به نظر شما غربی ها هدفشون از برحال اونا شما میفرمایید تحریکات از طرف اونها بوده، چه هدفی رو دنبال میکنن؟
بین اولا یه سوالی هموطنانمون پرسیدن، سوال مهمیه، پاسخش رو لازمه بله. بدانن تحت عنوان این که آیا از طریق مذاکره حل نمیشد. 6 ماه گذشته، طی 6 ماه کرملین صحنه سخت‌ترین مذاکرات سیاسی آقای پوتین با مقامات غربی و هشدارهای آقای پوتین به مقامات غربی در خصوص تحرکات بوده. ما هفته‌ای نداشتیم که در کلمرین رؤسای کشورهای مختلف نیایند و رئیس جمهور روسیه نکاتش رو درباره تحرکات آمریکا، بریتانیا در اوکراین نگه. تیم‌های دیپلماتیک روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم بیشترین مذاکرات و گفتگوها و هشدارهای لازم رو دادن. همزمان که مذاکرات روسیه در حال اجرا بود، اوکراین مانورهای جدیدی برگزار می‌کرد. یعنی دائم بر افزایش مانور در کنار نزدیک‌ترین بخش‌های مرزی روسیه دارش انجام می‌داد. نیمه دوم سال گذشته میلادی اوکراین مجلسش تصویب کرد که دسترسی روسیه به بنادر اوکراین ممنوع بشه، خصوصا اودسا، و ابتدای سال 2022 اینو عملیاتی اجرا کرد. این شلیک اولیه مهم اوکراین بود که یک خطر جدی بود که انجام داد و نشون داد که اینها بحث مذاکره نمیخوان، میخوان روسیه رو هم تحریک کنن هم موانع مختلفی انجام بدن. ترددهای روستبارها رو هم ممنوع کرد. پس ببینید فضا به چه سبکی بوده،
یعنی تحریکات اولیه از طرف غربی ها
8 سال شدیدترین تحریک ها 8 سال عملیاتی، 8 سال فوق العاده عملیاتی. ببینید کشتار جمعی، انواع تحریکات مختلف، انواع حضور در پیمان های نظامی، انواع مانورهای های مختلف رو برگزار کردن.
تسلیحاتی که کمک میشد
و از تسلیحات مهمتر، 23 پایگاه تولید سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی بر مبنای پاتوژن رو آمریکایی‌ها در اوکراین ایجاد کردند. این موضوع موضوع فوق‌العاده خطرناکی است که تعدادی از اینها در اودسا است. یکی از دلایلی که دسترسی روس‌ها رو به اودسا می‌خواست اوکراین ببنده همین بحث شناسایی شدن این پایگاه‌های زیرزمینی تولید سلاح‌های میکروبی، بیولوژیک و کشتار جمعی است در مرز کشور فدراسیون روسیه. اوکراین تبدیل به انبار تسلیحات غربی ها شده بود، خصوصا طی یک سال آخر دوره زلنسکی این اتفاق افتاد و این سطح تحریکات به اون سمت رفت. خب پس وقتی که بحث مذاکره توجه نشد به این مصرف، دکته دومی بگم که خیلی مهمتر از این هاست. ببینید برنامه آمریکا در اوکراین چه بود؟ برنامه آمریکا سه هفته گذشته این بود که 53,000 نفر از نیروهای ارتش اوکراین سه هفته گذشته قبل از شروع این درگیری‌ها در حائل دونباس حضور پیدا کرده بودند. طی دو هفته روزی 600 مرتبه نقض آتش بس و نقض توافق مینسک توسط ارتش اوکراین در حال وقوع بود و شاید روزی بعضی وقتا از 600 به 1000 مرتبه خمپاره پراکنی به مناطق دونباس توسط ارتش اوکراین در حال صورت گرفتن بود. تذکرات کرملین مورد توجه قرار نمی گرفت تا اینکه جانسون حدود 23 روز پیش در سفری که به کیف کرد، نام قبل از درگیری هست، این جمله رو گفت: مردم اوکراین، خونتون رو در برابر درای دفاع از کشورتون در برابر روس‌ها بدین و تک تکتون کشته بشید. تحریک رو کی انجام داد؟ کی فضا رو به سمت این درگیری بود؟ جانسون آمد خون همه مردم اوکراین رو مباح اعلام کرد، گفت برید و در مقابل روس‌ها جان بدید. ببینید چه موضوع خطرناکی است. موضوع با آنچه که امروز یک عده‌ای آمدند، من این رو بگم، زمانی که سفارت بریتانیا آمد پرچم اوکراین رو بلند کرد در تهران، اون خط سیاسی خطرناکش رو مشخص کرد که به برابعضی از رسانه‌های غربگرا که نگاهشون به غربه.
بله.
برخلاف کنوانسیون وین، سفارت بریتانیا این اقدام تخلف رو انجام داد در خاک کشور مستقل. موضوع خیلی پیچیده تر از اون چیزیست که امروز می‌بینید. در هر حال برنامه این بود که ارتش اوکراین در یک اقدام ضرب العجلی و غافلگیرانه یک حمله تمام عیاری با این گروه 53,000 نفرش بکنه و منطقه دونباس، منطقه رو بگیره، یک کشتار جمعی از این روستبارهای اونجا هم انجام بده، بعد آمریکا اوکراین رو عضو ناتو بکنه، به صورت عملا عضو ناتو دیگه رست روسیه بسته بشه، یه روسیه نتواند انجام بده. برای همین روسیه آمد سه شنبه دو هفته پیش آمد نشست، به رسمیت شناخت این دو جمهوری رو، بعد چهار کشور مستقل در نظام بین الملل هم پرچم رو این دو جمهوری رو به رسمیت شناختن. بحث حقوق بین المللی شد، خیلی پیچیده شد.
بله.
دیگه طبق کنوانسیون های بین المللی و موارد مختلف، چون چهار کشور دیگه هم به رسمیت شناختن، مسئله دیگه ای درگیری به این موضوع پیچیده ای رسید که امروز داریم میبینیم که پایگاه‌های زیرساخت‌های نظامی که ناتو در اوکراین ایجاد کرده چقدر وسیع بوده و یک برنامه عملیات نظامی ویژه اینها ایجاد کرده بودن برای یک درگیری وسیع‌تر با روس‌ها.
آقای دکتر زمانمون خیلی کوتاه، آقای دکتر ثروتی خواهش می‌کنم که سوالات بیشتری رو بتونیم پاسخ بدیم. به نظر شما غربی‌ها چه راهبردی رو دنبال خواهند کرد و روس‌ها چه راهبردی رو؟
گفتم راهبرد اساسی غرب این است
از اینجا به بعد،
بله، تا آخرین مرحله این راهبرد رو ادامه بده و گسترش قلمرو نفوذ خودش رو در شرق داشته باشه.
چه در میدان میگذره
و بله حتی شاید به خود فدراسیون روسیه هم برسه. دکترین آمریکایی ها این بوده است در طول زمان، الان هم حتما اینو ادامه خواهند. البته توانایی غرب و ناتو خیلی مهم هستش و حالا شاید ورود به این فضای جمهوری ها تو این مراحل براشون مهم باشه، اما اون راهبرد اصلی خودشونو تو بله تو استراتژی امنیتی ملی خودشون خواهند داشت. متقابلا روس‌ها هم حوزه منافع حیاتی خودشون رو تو استراتژی امنیت ملی خودشون اینطوری تعریف کردن که این جمهوری‌ها حوزه منافع حیاتی ماست، بنابراین نسبت بهش بی‌تفاوت نخواهند.
آقای دکتر مدبر، کشورها نسبت به منافع ملی خودشون تسامح و شوخی با کسی ندارن، این یک اصل پذیرفته شده است و اصولا قواعد بین المللی بر همین پایه در واقع قابل تحلیل هست. فکر میکنید راهبرد غربی ها از امروز به بعد و روس ها در حادثه اوکراین چه خواهد بود؟
ببینید اقدام فدراسیون روسیه در ورود به اوکراین برای جلوگیری از گسترش ناتو به شرق پیام جدی به غرب داشت که ما در حوزه منافع ملیمون تساهل نداریم و در سند استراتژیک امنیت ملی فدراسیون روسیه که سال 2021 رونمایی شد در فصل یکش دقیقاً بینشاش.
چقدر این رو موفق میدونید این پیام رو؟
این پیام به حدی جدی است که غرب از مواجهه عملیاتی نظامی و حمایت مستقیم نظامی کنار کشید،
عقب نشینی کرد
و جرأت رویاروی مستقیم نظامی رو نداشته و نخواهد داشت. درسته داره مستشاری تسلیحاتی نظامی انجام میده، اگر روسیه این ورود رو به اوکراین نمی‌کرد قطعاً عملیات نظامی رو غربی‌ها با تحریک اوکراین علیه فدراسیون روسیه انجام می‌دادن. پس این دفاع پیشدستانه روسا بود برای گسترش ناتو به شرق. امروز یک جانبه گرایی آمریکایی و زیاده خواهی آمریکایی باید توقف پیدا بکنه، چون یک جانبه گرایی آمریکایی تهدید امنیت ملی همه کشورهای مستقل در نظام بین الملل. دولت اوکراین هم باید به سمت بیاد که به سمت مذاکراتی که با روسها مشخص شده را انجام میده. چهار خواسته روسها دارن: یک، حل اصلاح کامل اوکراین،
بله،
حذف تمام زیرساخت‌های نظامی در اوکراین، پذیرش دونباس بزرگ، به رسمیت شناختن کریمه، اصلاح قانون اساسی که سال 2014 انجام دادن و گفتن عضو ناتو میشن. با رفع اینها که قطعاً روسیه این امتیاز رو خواهد گرفت و عقب نشینی نخواهد کرد، مسیر به سمت خواهد رفت که بقیه کشورها هم از عضویت در ناتو در منطقه شرق اجتناب.
شما این پیش بینی رو دارید از این موضوع؟
این برنامه کرملینه. کرملین گفته بجز پذیرش این چهار تعهد این درگیری توقف پیدا نخواهد کرد. فعلا هم زلنسکی نرم شده، دیروز درباره موضوع اعلام کرده بود که آماده گفتگوست.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر مدبر و آقای دکتر ثروتی، کارشناسان مسائل سیاسی، و آقای مدبر که کارشناس روسیه هستن. خانم
آقای دکتر، من یه بار اعلام کنم که معدل پیامک این شد که گزینه 4 رو زدن آقای نور محمد اجتماعی از گنبد، علی قاسم محمدی از لرستان، حسینی از زرقان فارس، حسین باقری، علی نبی اسدی. این بزرگوارایی بودن که من تونستم اسمشون رو بخونم و اعلام بکنم که ممنونیم که مشارکت کردن و شنوندگانی که اسمشون نبود و شماره تماسشون بود و من نمیتونستم اسمشون رو ببرم.
بسیار خوب، خیلی سلام. ممنونم. جنگ اوکراین امروز مورد تحلیل قرار گرفت، البته در فرصت خیلی اندکی که خیلی داشتیم. دست آثار و در واقع عبرت‌های گوناگونی داره، هم به لحاظ رسانه‌ای، هم به لحاظ معیارهای دوگانه‌ای که غربی‌ها دارن و اون مقایسه‌هایی که با جنگ یمن شده بود، و همه اینا نشان میده که ما میتونیم از تحولاتی که وجود داره در جهت تأمین منافع ملی خودمون به خوبی استفاده کنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رادیو ایران. تا پایان این بخش دو برنامه دیگه باقی مونده. ابتدا